کشورها همسویی داشته باشیم، مشترک بخوایم به این مرحله دست پیدا بکنیم؟
بله، برای این که ما هنجار سازی بکنیم، نخست باید ناهنجاری های نظام بین الملل رو بشناسیم. بزرگترین ناهنجاری امروز نظام بین الملل یک جانبه گرایی. یک جانبه گرایی به این معنی است که یک قدرت بزرگ که به لحاظ اقتصادی، نظامی، فناوری، رسانه‌ای صاحب قدرت هست، قصد داره که دیدگاه های خودش رو تحمیل کنه به بقیه کشورهای جهان و در این مسیر منافع خودش رو تأمین بکنه. برای تأمین منافع خودش حاضر هر اقدامی رو بکنه، هر اقدامی رو مباح میدونه. این اقدام جنگ باشه، شکنجه باشه، زندان باشه، تحریم باشه و تمام این مواردی که خلاف موازین بین المللی هست رو انجام بده. الان مشکل جدی نظام بین الملل و جامعه بین الملل بحث یک جانبه گراییه. حالا ایران چه داره میکنه؟ ایران طرفدار چند جانبه گرایی است. یعنی هنجاری که الان ایران به دنبال اون هست و این گفتمان رو به دنبال این هست که رایج بکنه، حمایت از چند جانبه گرایی. یعنی چند جانبه گرایی به این معنی است که تمامی کشورهایی که به دنبال استقلال خودشون هستن، به دنبال تأمین منافع خودشون هستن، با هم در کنار هم قرار بگیرن، یک جبهه مقاومت بین المللی ایجاد بکنن علیه اون یک جانبه گرایی. یعنی یکی از گفتمان هایی که امروز جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست، ایجاد یک جبهه مقاومت جهانی هست از کشورهای مستقل برای مبارزه با یک جانبه گرایی که اتفاقا از طرف این کشورهای مستقل هم مورد حمایت واقع میشه. حالا
آقای پاکاین، در عرصه بین الملل وقتی مذاکرات و گفتگوهای دو جانبه صورت میگیره، خود شما بهتر اطلاع دارید که با توجه به منافع و موقعیتی که هر کشور داره، ممکنه در یک گفتگو یک نتیجه‌ای حاصل بشه که در گفتگوی بعد نباشه، یعنی با توجه به اون منافع و جهتگیری های کشورها. برای رسیدن به اون چند جانبه گرایی که می فرمایید، آیا صحبت هایی یا گام هایی برداشته شده برای اینکه یک سازمانی از این کشورها تشکیل بشه و در قالب اقدامات سازمان حالا منطقه‌ای محلی بشه در واقع به یه نتایج مثبت رسید؟
بله، من اتفاقا می‌خواستم به همین موضوع اشاره بکنم که بعد از اینکه عرض کردم ما در مقابل اون ناهنجاری بین المللی یک هنجاری به عنوان جبهه مقاومت علیه یک جانبه گرایی رو دنبال می‌کنیم، راهش همین ادغام یا ایجاد سازمان‌های بین‌المللی است. خب الان ببینید در منطقه خود ما اکو رو داریم که در حوزه اقتصادی می‌توانیم همکاری بکنیم علیه یک جانبه‌گرایی اقتصادی آمریکا که یکی از مشتقاتش همون تحریمه. یا در شانگهای ما می‌تونیم در شانگهای به لحاظ امنیتی، نظامی و دفاعی همکاری‌های رو با کشورهای دیگه رو داشته باشیم برای اینکه بتوانیم منافع امنیتی خودمون رو تأمین بکنیم. یا همین اخیراً که ما به اتحادیه اوراسیا پیوستیم، اوراسیا در واقع تعیین کننده آینده اقتصادی جهانه. این چیزی هست که تمام کارشناسان دنیا به اون اعتقاد دارن. حالا یه تعدادی از کشورهای منطقه اوراسیا فعلا این اتحادیه رو انجام دادن، ولی این میتونه تعمیم پیدا بکنه به تمام کشورهای اوراسیا از چین تا ترکیه، تا اون طرف ترکیه نزدیک ایتالیا. لذا ما میتونیم این کشورهای این مناطق رو با همدیگه همسو بکنیم. ما از نفوذ خودمون در نهضت عدم تعهد میتونیم استفاده بکنیم برای مقابله با یک جانبه گرایی که این کار رو داریم انجام میدیم. یا در سازمان همکاری های اسلامی که اگرچه الان تحت نفوذ حکام سعودی هست، ولی بالاخره یک رگه هایی از استقلال در این سازمان وجود داره. یکی از مشخصه های امروز جامعه جهانی اینه که حاکمیت ملی کشورها اصالت پیدا کرده. شما ببینید چند کشور کوچک آمریکای لاتین مثل پاناما، دومینیکن یا السالوادور که اینا همیشه در بلوک غرب و در کنار آمریکا بودن، امروز به خاطر این اصالت حاکمیت ملی میان با چین رابطه برقرار میکنن و رابطه شون رو با تایوان قطع میکنن، یعنی در کنار آمریکا اینها میان و با چین اتحاد برقرار میکنن و کشورهای تایوان رو که مورد حمایت آمریکا است رابطش با این تایوان قطع میکنه. این به این معنی است که دومینیکن کوچک 2300 هزار نفری این هم به حاکمیت ملی خودش میاندیشه، لذا توجه به حاکمیت ملی کشورها است که میتونه به ما کمک بکنه که اون محور مقاومت رو بسازیم و در واقع همکاری های کشورهایی که طرفدار چند جانبه گرایی هستند رو تقویت کنیم.
انشاءالله گام دوم رو میشنوید. با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم.
گام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جده کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نم و زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان،
سلامت ایران جوان. آقای دکتر عامری، در سطح بین المللی ما اصول و قواعد بین المللی رو داریم. ایران عضو جامعه بین المللی هستش، عضو سازمان ملل متحده و به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد و این جامعه جهانی متعهد و مکلف هستش که یک سری قواعد و اصول بین المللی رو رعایت بکنه. حال از طرف دیگه ایران کشوریست دارای اصول، سیاست‌های مشخص در روابط خارجیش، روابط بین المللیش. آیا شما طبیعتاً یک سری تناقض‌هایی بین این اصولی که در واقع یک حاکمیت مشخص مثل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داره با قواعد و اصول بین المللی حاکم به وجود میاد، این رو چگونه تبیینش میکنید؟ و میخوام به این بحث در واقع شما هدایت بکنید موضوع رو که دورنمای رسیدن به اهدافی که در بیانیه قید شده چگونه خواهد بود؟
ببینید، در بیانیه گام دوم انقلاب اساسا ما جهان کنونی قوانین حاکم بر او رو که نفی نمیکنیم، منتها نگاهی که وجود داره جمهوری اسلامی صاحب یک اصول و مبانی و نگاه مستقل و سعادت بخشی است. امروز بسیاری از قوانین موجود در دنیا ما همونها رو قبول داریم و در اون قواعد بازی میکنیم. اشکال اونجا اینه که در فرمایشات آقای پاکائین بود که اونجا ما مواجه با نوعی استثناگرایی قدرت‌های بزرگ هستیم. هر جایی برخلاف منافعشون هست، این قوانین رو به نفع خودشون تغییر میدن. این مشکلی است که ما با اجراء قوانین و قواعد کلی داریم. نکته دیگه‌ای که معمولا در روابط بین الملل ما بهش توجه داریم، میگیم بازیگر فعال، بازیگر پیرو. بازیگر پیرو یعنی که اساساً پیرو یک هم کشورهای مختلف، هم قواعد مختلف و اساساً تحرک و پویایی در تنظیم روابطش با دنیای امروز نداره. اما کشور جمهوری اسلامی یک بازیگر فعال در عرصه بین المللی است، باید تأثیر گذار باشه. بازیگر فعال میتواند ضمن این که با قوانین موجود دنیا کار میکنه و ما هم امروز داریم کار میکنیم، هر جایی هم نسبت به او تحفظی داریم اعلام میکنیم، در مقابل استثناءگرایی های نظام سلطه و امریکایی ها ایستادگی میکنیم، اما فقط به او اکتفا نمیکنیم. اساسا ما میتوانیم طراح قواعد جدید باشیم، طراح هنجارهای نوین باشیم. امروز خیلی از کشورها دارن تلاش میکنن این اتفاق بیفته. روزانه امریکایی ها و اروپایی ها با گروه های مختلف تلاش میکنن برای موضوعات مختلف نرم در جهان کنونی میسازن. امروز جای جهان اسلام، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی در این کجاست؟ ما باید این جای خودمون رو پیدا بکنیم. نکته ای هم که من میخوام عرض بکنم، به نوعی
آقای دکتر باید پیدا بکنیم یا پیدا کردیم؟
ببینید باید پیدا بکنیم. ما امروز
ما 40 سال رو پشت سر
گذاشتیم. بله. امروز ما نقش و تأثیر زیادی در باز کردن این فضا گذاشتیم. یه اشاره در صحبت ها و سوال قبلی شما بود که من میخوام اینطوری بهش پاسخ بدم که ببینید یک روزی جهان یک جهان پیرو بود، پیرو دو قطب. امروز چند جانبه گرایی جز مبانی پذیرفته شده جهانی است. این از اون دستاوردهایی است که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده برای او ایجاد بشه. یک روزی حرف امریکایی‌ها در همه جای دنیا یک سند بود، حتی کسی حاضر نبود در مقابل اونها یک کلامی حرف بزنه. امروز امریکایی‌ها و نظام سلطه مخالفان فراوانی در دنیا دارن. در دنیای گذشته خاطرمون باشه اگر راجع به صهیونیستا یه جمله کی میگفت فردا صبح دادگاهیش میکردن. امروزه جبهه مقابله با صهیونیست و جنایت‌های اونها در دنیا جبهه بزرگ و فراخه. کشورهای مسلمان کشورهای ضعیف پیرو و اساساً زیر دست قدرت‌های بزرگ مرتب ضربه می‌خوردن. امروز بسیار از کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای خط مقدم در حوزه مقاومت کشورهایی هستند که در معادلات منطقه و جهانی تأثیرگذار هستند. حضرت آقا تو یکی از فرمایشاتشون به مسئولین ما توصیه‌ای کردن، اون توصیه نگاه به شرقه. من میخوام عرض بکنم که اتفاقا بازیگر فعال بودن در ساخت هنجارهای بین المللی و قاعده سازی کاملا امکان پذیره، به شرط اینکه ما ضمن برقراری ارتباط دقیق، هوشمندانه و حساب شده و جهان کنونی غرب به لحاظ فکری و اندیشه ای اساسا نگاهمونو به شرق برگردونیم. ما امروز قرابتها، نزدیکیها و تقاربهای فرهنگی فراوانی رو با کشورهای شرق داریم. میتونیم جبهه متحدی برای قواعد نوین در جهان کنونی بسازیم. امروز ما در کنار کشورهای اسلامی میتوانیم یک قطب بزرگ برای ساخت هنجارهای جهانی باشیم. ما باید در این مسیر حرکت کنیم. ممکنه امروز نقش کمی داشته باشیم، اما اگر مقاومت کنیم، استمرار ببخشیم، ظرفیت‌های خودمون رو به خوبی بشناسیم و تلاش کنیم همگرایی و وحدت و همبستگیمون رو با کشورهای اسلامی و خارج نزدیک خودمون بیشتر کنیم، روز به روز این قدرت در دنیا بیشتر خواهد شد.
انشاءالله. اتفاقا در تایید فرمایش شما من یاد اون رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری افتادم در قضیه دیوار حائل، که چقدر اون در واقع میزان تغییراتی که در سطح بین الملل رخ داده رو روشن میکنه. به عنوان جمع‌بندی آقای پاکاین، اگر مطلبی دارید بفرمایید.
من به همین مطلب آخر شما اشاره میکنم که فرمودید که رأی دیوان عالی لاهر رو مطرح کردید.
بله.
این به معنی یکی از نشانه های افول آمریکا. ببینید الان موضوعی که نه ایران بلکه اکثر کارشناسان بین المللی مطرح میکنن این است که آمریکا در مسیر افول هست. افول به معنی سقوط نیست، افول به این معنی هست که آمریکای امروز با نسبت به آمریکای 10 سال پیش در همه حوزه‌ها تنزل کرده و این تنزل داره مسیر خودش رو ادامه میده و این هم به خاطر توجه دنیا به چند جانبه گرایی است. توجه به حاکمیت ملی کشورهاست، یعنی کشورهای دنیا امروز یاد گرفتن که چگونه جلوی قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا بایستن در حد و توان خودشون. همین چند روز پیش بود که گاردین یک مقاله رو نوشته بود و اشاره کرده بود که مسئله آمریکا از افول گذشته. افول معمولا دکلاین اینها مطرح میکنن در زمان انگلیسی. این روزنامه واژه کلاپس رو استفاده کرد. کلاپس یعنی فروپاشی،
نابودی، تخریب،
از بین رفتن. یعنی که آمریکا به دلیل اصرار بر سیستم یک جانبه گرایی از مسیر افول عبور کرده و الان داره در مرحله فروپاشی. اینو ما نمیگیم، اینو متفکرین غربی دارن مطرح میکنن. لذا اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم این است که در واقع اون هنجارسازی جمهوری اسلامی ایران و همفکران جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت جبهه چند جانبه گرایی، این داره جواب میده و ما شاهد این هستیم که کشورهای دنیا حتی متحدین خود آمریکا الان در مقابل آمریکا موضع گرفتن. آمریکا به چه دلیل ابرقدرت بود؟ به دلیل اینکه متحدین قدرتمندی داشت. اما الان متحدین اون در اروپا به خاطر بحث تعرفه ها در مقابل آمریکا ایستادن. آمریکا چرا ابرقدرت بود؟ چون به موازین بین المللی معتقد بود، قوانین تجارت جهانی رو رعایت میکرد. اما امروز این کار رو نمی کنه، در مقابل این قوانین ایستاده و در معرض افول قرار داره.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از نشست ها و برنامه های گام دوم رسیدیم. از مهمانان گرانقدرمون دکتر داوود عامری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، و آقای محسن پاکائین، دیپلمات وزارت امور خارجه، کارشناس ارشد علوم سیاسی، قدردانی میکنیم. آرزوی عزت، افتخار آفرینی کشور و مردم عزیز ایران رو در همه ی عرصه ها داریم. خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شورا بر این میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدم ایران.
یه آلیس بدیم.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدیم
بچه ها، همشو بدیم.
آلیس برای خانواده.
مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی، هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایرانه که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای، با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدم
میشه این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.
بله، از رادیو ایران در خدمت شما ایم و ازتون میخواییم که در صورتی که تمایل داشتید بخشی از یک برنامه از این شبکه رادیویی رو دوباره بشنوید، میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه، نام برنامه دلخواهتون رو جستجو کنید. از توجه همه شما سپاسگزاریم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
باور کنیم همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامی هست، حتی در بهترین شرایط.
ملت ما میدانه علیه اون چه توطئه هایی هست، کیا توطئه میکنن، هدف از این توطئه ها چیست، از چه چیز ملت ایران ناراحتن.
هوشیار باشید، این همون توصیه امیر مؤمنان هست که فرمود من نامن نمیدونم، اگر تو خوابت برد باید بدانی که دشمن ممکنه بیدار باشه. همیشه باطل اوریان در مقابل انسان ظاهر نمیشود که انسان بشناسه که این غالباً باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه.
همش در جهت این است که این بصیرت رو از مردم بگیرن، امر رو مشتبه کنن بر مردم. این بصیرت، این احساس تکلیف، این حضور در میدان سیلی محکمی بود به دشمنان. هر جایی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدیم، یعنی همون بصیرت، و به دنبال اون احساس تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، فإذا دخلتموه فإنکم غالبون. وقتی وارد میدان شدید غلبه با شماست. با ایمان، با بصیرت وارد میدان مواجهه شدید، شما برنده هستید.
روشنایی های یک مسیح
و خدا هست و هر آن چیز که از غیب حس خاموش شد اما نام دی باقی و خدا هست و هر آن چیز جذبه باقی حس خاموش شد اما نام دی باقی.
به نام خدا. سلام، همراه شماییم در مسیری منتهی به روشنایی، اون هم روشنایی از جنس بصیرت. این برنامه با همه احترام تقدیم میشه به اونهایی که اهل بینش و بصیرت هستن. روشنایی های یک مسیر، ویژه برنامه ای از رادیو ایران. بصیرت کلمه ای که در قرآن با مشتقات متعدد بارها تکرار شده است. بصیرت به معنای نگاه دقیق و روشن به امور است. خیلی از انسانها را در اطراف خود میبینیم که از کنار هر سخن یا پدیده ای که به آن بر میخورند با سطحی نگری و ساده اندیشی میگذرند و یا برای آن علتهایی نادرست و گاه واهی و پوچ میتراشند. باید گفت بصیرت و روشنبینی به خودی خود برای انسان به وجود نمی آید. یعنی انسانی که تازه به دنیا می آید از بد به تولد در ذاتش بصیرت نیست، بلکه به مرور زمان و کم کم که بزرگ می شود دریافتهایی که از محیط اطراف خود به دست می آورد او را به تفکر و اندیشه وامی دارد تا دلیل رویدادهایی که برایش پیش می آید را جستجو کند در این میان برخی خوشگذرانی و راحت طلبی را ترجیح می‌دهند و کاری به هیچ چیز ندارند و در نتیجه فرصت کنجکاوی را از خودشان می‌گیرند. این عده از افراد عقل و روحشان بزرگ نمی‌شود و حتی تا آخر عمر هم ممکن است هرچند که از نظر سن بزرگ باشند ولی از نظر عقل و ظرفیت اندیشه کودکی بیش نیستند و باید همچون کودکان با آنها مدارا کرد. برخی هم خانواده ها و اطرافیانشان مانع رسیدن آنها به حقیقت و باطن امور می شوند و متاسفانه این عده هم نادانسته با ایشان هم عقیده و منش می شوند و راه آنها را دنبال می کنند. اما گروه سومی هم هستند که اهل تفکر و دقت و انتخاب هستند. می توان به این عده انسانهای مستقل گفت، کسانی که از ابتدای کودکی نگاه دقیق به هر چیزی که در اطرافشان اتفاق می افتد داشتند. شاید بتوان اعتقاد پیدا کرد که بروز سختی ها و مشکلات بزرگ در راه زندگی اینها باعث شده که در گیر و دار دست و پنجه نرم کردن با فراز و نشیب ها راه خود را به سوی جهان نور و روشنی باز کنند.
دکتر خواجه پور استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی.
پدیده یه نهده در سال 1388 تا دی که تاریخ انقلاب اسلامی سال پرفتنه ای رو در دل خودش ثبت کرد برای طول تاریخ، از جهات مختلفی حائز اهمیته. قطعا نسلهای بعدی، فرزندان این آب و خاک که بزرگ میشن، جوان میشن، از خردسالی در میان، اینها پدیده نهدهی رو ندیدند. اهمیت پدیده نهدهی برای اونها هم از بعضی جهات حائز اهمیته، باید بهش پرداخته بشه. قطعا یکی از اون جلوه ها ریشه شکلگیری نهدهیه. چه اتفاقی رخ داده، چه اسباب و عللی باعث میشه تا یک تجمع عظیمی در شهرهای مختلف کشور، حتی در روستاها شکل بگیره که از حیث آماری منحصر به فرده. نه تنها در تاریخ انقلاب منحصر به فرده، بلکه در تاریخ اسلام منحصر به فرده. یعنی شما در نهده سال 88 پدیده ای رو میبینید که در تاریخ اسلام سابقه نداره، این حجم از آمدن به میدان و در عرصه بودن. فقط در تهرانی که جمعیتی حدود در روز 6.5 میلیون نفر جمعیت داره، جمعیت ساکنش هستش، ما بیش از 4.5 میلیون نفر رو شاهد حضور هستیم. خیلی عجیبه، این آمار بیش از آمار کسانی است که به تنهایی به هر کدام از نامزدهای رقیب رأی دادن. خیلی عجیبه این آمار، شاید شنوندگان عزیزمون تا حالا به این دقت نکردن. یعنی این آمار بیش از افرادی است که به فرد اول رأی دادن و بیش از آمار افرادی است که به فرد دوم رأی دادن. یعنی از هر دو دسته پا به عرصه گذاشتن و وسط اومدن. چرایی این موضوع قابل بحثه. من برای اینکه بخوام این رو بهتر باز بکنم، لازمه یک دقیقه یک بحث فرهنگی اعتقادی داشته باشم. ببینید، در مکتب ما امام هادی علیه السلام که از این باب امام هادی لقب گرفت، چون فرصت هدایتگری بعد از امام باقر و امام صادق رو بیش از هر امام دیگه‌ای به دست آورد و اساساً برای مؤمنان عصر غیبت خیلی مسائل رو باز کرد، یعنی برای ما. ایشان می‌فرماید که در یک جامعه اسلامی وقتی امت نسبت به امام خودشون ابراز محبت می‌کنن، یک سطحی از قدرت ساخته میشه. وقتی اطاعت میکنند، یعنی بالاتر از محبت و ابراز محبت زبانی میان، قدرت این جامعه به یک مرحله دوم و بالاتری صعود میکنه. امام هادی میگه وقتی همین افراد به یک مرحله سومی صعود بکنن، آنچنان قدرتی برای جامعه اسلامی پدید میاد که قدرت بازدارندگی اون در اوج خوده. عنوان این مرحله رو نصرت میذارن امام هادی، یعنی علاوه بر اینکه اطاعت هم میکنن، میدونن کجا کی به میدان بیان و چجوری امام خودشون و رهبر خودشون رو نصرت و یاری بدن. همون پدیده‌ای که در عاشورا با فریاد هلم ناصر ینصرونی امام حسین علیه السلام رخ داد، و همان عبارتی که در بیانات حضرت حجت هم هست که وقتی ظهور میکنن با همین عنوان هلم ناصر ینصرونی هستن. پس بنابراین نگاه کنید، من میخوام عرض